آذری ها، قشقایی ها و سایر مناطق دیگر ایران نیز با تفاوت هایی برگزار می شود. نحوه انجام مراسم در روستاهای بوشهر از این قرار است که زمستان هایی که باران دیر می بارد و خطر خشکسالی احساس می شود، مردم بوشهر و سرپرستی ریش سفیدان شب جمعه ای را انتخاب می کنند و دور هم جمع می شوند و می گویند پاش تا بریم قبله نما. افراد در حال حرکت اشعاری را می خوانند و به همه خانه های ده یا روستا سر می زنند و هدیه های را جمع آوری می کنند. سپس هدایای به دست آمده را در خانه یکی از ریش سفیدان روستا می گذارند و در همانجا افراد را برای شب بعد به خوردن آش دعوت می کنند. مردم که جمع شدند به سوی محلی به نام قبله دعا راه می افتند و دست جمعی اشعاری را در مورد باریدن باران می خوانند. ضمن تکرار این مراسم، مواد خوراکی از هر خانه دوباره جمع‌آوری می شود و روزی که باران ببارد با استفاده از مواد خوراکی جمع‌آوری شده آش می پزند و بین مردم تقسیم می کنند. در اولین روز بارش باران در بیشتر منازل بوشهر معجونی به نام شیره که قبلا از خرمای بدون هسته، شیره خرما، کنجد و مغز گردو تهیه و آماده کردن به یمن آمدن باران مایل می کنند و در فضای شاد اشعاری در ارتباط با باران می خواند.
دیگه وقتش رسیده بود بعد از طی کردن این همه جاده و خیابون و آسمون برسیم به سرزمینی که لقب برازنده انرژی ایران رو به اسم خودش زده. یه شهر با نمک مثلثی شکل که نمکش هم مدیون نمک دریاست. ترکیب داغ نخلستون با خنکی آب دریا، خشکی تنه نخل با لیزی ماهی تازه، جمع ازداد تو خلیج همیشه فارس. روبافت قدیمی کوچه ها حکایت دلدادگی های ساده با جوهر نامرئی حک شده و پیچ در پیچی که منتهی میشه به دریا و اسکله های قدیمی خبر از وسعت دل دریایی آدم های خوب شهر میده. اینجا لنج نماد کار و زندگیه و سید نماد برکت و روزی. اینجا شرجی هوا دستمال نمدار میکشه رو قبار دلای رنگ و رو رفته به برکت آدمهای خوب بندر همیشه با صفای بوشهر. اینجا سرزمین پیر مرد و دریاست، سرزمین سید و صیادی که تو دل ماجراش جنگ زندگی و رسیدن موج میزنه و زندگی همیشه بهترین موجهاشو مدیون آدمهای خوب قصه هاست.
دوستان عزیز، در استان بوشهر نیز مانند سراسر ایران زمین عروسی شادی بخش و همراه با مراسم ویژه است که در این بخش از برنامه اشاره مختصر به گوشه از این مراسم داریم. دو شب قبل از عروسی دست و پای عروس و داماد را حنا می بندند. البته این مراسم به طور جداگانه در خانه عروس و داماد انجام می شود. شب قبل از عروسی نیز با آداب خاصی عروس و داماد را به آرایشگاه میبرند. در روستاها همراه با داماد تعدادی از جوانان همسن و سال نزدیک داماد نیز به آرایشگاه میروند. در مراسم عروسی نیز جوانان با هماهنگی خاصی دست میزنند که با سرود و شعرخوانی همراه است و یزله نامیده میشود. در کلیه مراسم شاد یزله رواج دارد. همچنین در مراسم عروسی زنان نغمه های هماهنگ با هم نوایی دلنشین سر میدهند که بیشتر به فریاد شادی شبیه است. شروع این فریادها با کلمه کل آغاز میشود و حرف لام تکرار می شود. در شب عروسی در تخته های چوبی مستطیل شکل انواع میوه ها و شیرنی را می چینند و با شمع و گل تزیین می کنند. روی سر می گذارند و از خانه داماد و منزل عروس می برند. عزیزان شنونده، حال که صحبت از عروسی و شادی به میان آمد، مناسب است در ارتباط با موسیقی بوشهر نیز اشاره‌ای داشته باشیم. آنچه بیش از همه در مطالعه تاریخ موسیقی بوشهر حائز اهمیت هست، ترکیب جمعیت این منطقه است، زیرا در این منطقه نه فقط ساکنان محلی بلکه اقوام دیگری از جمله مهاجرین بسیار قدیمی آفریقایی نیز زندگی می کنند. موسیقی بوشهر به عقیده برخی از کارشناسان تحت تأثیر موسیقی بومیان آفریقایی است. یکی از فرم‌های معمول در موسیقی محلی سبولو نامیده می‌شود و آن آوازی است که با دایره‌زنی همراه است و به وسیله خوانندگانی که حلقه‌وار کنار هم می‌نشینند اجرا می‌گردد. خوانندگان همزمان شانه‌های خود را به طرف راست و چپ به طور منظم حرکت می‌دهند.
بودو بودو حلو خارو اوی ما بودو تلموم شو شیر و راشگو بودو بودو توی هله هله گربه مرمری نمیتونی ما اینام نبری ما این دمت چمی کنی
علاوه بر موسیقی محلی، موسیقی مذهبی نیز در این استان رایج هست. برای مردم بوشهر، موسیقی مذهبی و به خصوص موسیقی که در ماه محرم ارائه می شود، نواختن طبل، سنج و شیپور اهمیت بیشتری نسبت به موسیقی محلی دارد. همراه با موسیقی محلی بوشهر ترانه های نیز خوانده می شود. شروه یا دوبیتی محلی نمونه از این اشعار است. موطن اصلی شروه مناطق دشتی دشتستان و تنگستان است. این نوع موسیقی با مقدمه از اشعار مولوی همراه است. مناسب است بدانید بسیاری از دوبیتی های بوشهری مضمون عاطفی دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. خب عزیزان شنونده، با این امید که برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. دست حق یارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. در پی فرمان طالبان برای فسخ همه قراردادهای تجاری با پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در اقدامی متقابل هر گونه تعامل اقتصادی با افغانستان را به آنچه قطع حمایت طالبان از گروه های تروریستی خوانده است مشروط کرد. طاهر حسین اندرابی در نشست هفتگی خود تاکید کرد که تا زمانی که حکومت طالبان به پناه دادن و حمایت از گروه های تروریستی ضد پاکستان ادامه دهد، هیچ تعامل تجاری با یا اقتصادی معناداری میان دو کشور امکان پذیر نخواهد بود، زیرا جان انسان‌ها بر هر ملاحظه تجاری و اقتصادی مقدم است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با طرح این ادعا که عناصر افغانستانی در حملات اخیر به اسلام آباد و وانا دخالت داشتند افسود این واقعیت باید در کابل پذیرفته شود. تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که طالبان اقدامات روشن و قاطع علیه عناصر ضد پاکستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و گروه فتنت الخوارج انجام دهد. اندرابی اضافه کرد اسلام آباد حامی جدی تجارت و اتصال منطقوی است، اما این سیاست ها نمی تواند در کنار تروریسم فرامرزی ادامه یابد. ما امتیازات زیادی به افغانستان ارائه کردیم، اما رژیم طالبان به این رفتارهای مثبت پاسخ نداده است. وی تصریح کرد پاکستان همچنان از مسیر مذاکره و میانجیگری برای حل و فصل اختلافات با طالبان حمایت میکند، اما ادامه گفتگو بدون اقدام عملی علیه TTP ناممکن است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که طالبان اعلام کرد تمامی قراردادهای تجاری با پاکستان در 3 ماه آینده لغو می شود و تاجران افغان باید مسیرهای جدید را جستجو کنند. در همین حال پاکستان واردات میوه تازه افغانستان از مسیر ایران را متوقف کرد و بیش از 5000 کانتینر ترانزیتی افغانستان در مرزهای این کشور بلا تکلیف مانده است. در پی بسته شدن سرحدات بین افغانستان و پاکستان پس از درگیری‌های اخیر، بیش از 5500 کانتینر ترانزیتی افغانستان در خاک پاکستان بلا تکلیف مانده است. این وضعیت وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به پاکستان را بیش از پیش نشان داده است. در اقدام جداگانه پاکستان به منظور جلوگیری از اختلال در تجارت بین المللی در کشورهای آسیای مرکزی از مسیر افغانستان با ازبکستان اجازه داد 5 محموله ضروری خود را از طریق هوا و 29 کانتینر دیگر را از مسیر چین و تحت کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا انتقال دهد. برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است و افزایش دما، کاهش بارندگی و ذوب سریع برف ها زندگی و معیشت میلیون ها نفر را به طور جدی با خطر روبرو کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل UNDP با نشر گزارشی هشدار داد که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خطرات فزاینده روبروست و آثار این تحولات محیطی سالانه زندگی بیش از 200 هزار نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. این گزارش افسود افزایش دما، کمبود بارندگی و سرعت بالای ذوب برفا باعث تشدید سیلاب ها و خشکسالی شده، پدیده هایی که در سالهای اخیر خسارات انسانی و اقتصادی گسترده در پی داشته است. بر اساس اظهارات این نهاد، سیل و خشکسالی به عنوان 2 چالش اصلی زیست محیطی افغانستان باعث تخریب زمین های کشاورزی، آوارگی مردم و بی‌ثباتی در امنیت غذایی شدند. سازمان ملل همچنین تصریح کرد که برنامه انکشافی سازمان ملل با ساخت کانال‌های آبیاری، دیوارهای استنادی و ایجاد سیستم‌های هشدار زودهنگام تلاش کرده است تا میزان آسیب پذیری جوامع محلی در برابر این بحران‌ها را کاهش دهد. تنها در ولایت کاپیسا ایجاد تأسیسات جدید آبیاری برای 80 هزار نفر دسترسی پایدار به آب کشاورزی فراهم کرده است. این نهاد همچنین از اقدامات خود برای رفع ناامنی انرژی در افغانستان خبر داده و اعلام کرده که نصب هزاران سیستم خورشیدی دسترسی حدود 4.6 میلیون نفر به انرژی پاک را ممکن ساخته است. گزارش افزوده که با تاکید بر ادامه پروژه ها در بخش توسعه کشاورزی مقاوم مدیریت منابع آب و انرژی پایدار اعلام کرده که تلاش‌هایش برای افزایش تاب‌آوری مردم افغانستان در برابر بلایای طبیعی ادامه خواهد یافت. انفجار ماین برای دومین بار در ولایت بادغیس جان 3 طفل را گرفت، در حالی که 3 روز قبل 2 طفل در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس بر اثر انفجار ماین خوشه‌ای جان خود را از دست داده بودند. دیروز نیز در حادثه مشابه در همین ولسوالی 3 طفل دیگر کشته شدند. صدیق الله صدیقی سخنگوی پلیس بادغیس گفت در ولسوالی بالا مرغاب یک حلقه ماین که از جنگ‌های گذشته بر جای مانده بود در مسیر عبور اطفال منفجر شد که بر اثر آن 3 طفل جان خود را از دست دادند. مقامات امنیتی بادغیس تأکید کردند تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه ادامه دارد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان اخیراً هشدار داده است که آلودگی‌های ناشی از جنگ در افغانستان همچنان جان مردم این کشور را می‌گیرد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز پیش از این اعلام کرده بود که ماهانه حدود 50 نفر در افغانستان قربانی مهمات منفجر ناشده می‌شوند. بر اساس آمارها حدود 80% از قربانیان انفجار ماین در افغانستان اطفال هستند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر عراق را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت این ملت دوست و برادر دانست و اظهار امیدواری کرد که در دوره پیشرو نیز روابط و همکاری‌های فیمابین در تمام زمینه‌ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد. پزشکیان در تماس تلفنی با محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با تبریک پیروزی آقای السودانی در این انتخابات افزود: امیدوارم در دوره پیشرو نیز روابط و همکاری های فیمابین در تمام زمینه ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد. صدر اعظم عراق نیز در پاسخ ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریکات برادرانه دکتر پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و اظهار داشت که این ششمین انتخابات بعد از تغییر نظام سیاسی عراق در سال 2003 و انتخابات شفاف، آرام و موفق در سرتاسر کشور عراق بود. محمد شیا السودانی مهمترین دستاورد این انتخابات را رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی از سال 2015 تا به حال و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق دانست و تصریح کرد ملت عراق در این انتخابات بار دیگر پایبندی خود را به تجربه و نظام دموکراتیکی که به دست آوردند نشان دادند. امیدواریم نتیجه این انتخابات در تداوم مسیر سازندگی و پیشرفت عراق در سالهای اخیر تأثیر سازنده‌ای داشته باشد. صدر اعظم عراق در پایان تاکید کرد که در دوره پیشرو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقوی با برادران ایرانی خود در همه زمینه‌ها هستیم. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وینا درباره تداوم سیاسی کاری غرب در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تصریح کرد که تصویب قطعنامه ضد ایرانی اشتباه بزرگ دیگری پس از فعالسازی سازوکار پسگشت به شمار می‌رود. نمایندگی ایران جمعه شب به وقت اروپای مرکزی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده و سه کشور اروپایی قصد دارند در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران ارائه کنند. این اقدام که اشتباه بزرگ دیگری پس از به اصطلاح سازوکار پسگشت است، تلاش آمدانه و جدید برای سیاسی سازی شورای حکام به شمار می رود. بر اساس برنامه اعلام شده، دور آتی نشست شورای حکام چهارشنبه 28 عقرب 1404 در وین برگزار خواهد شد. پیشتر شبکه المیادین گزارش داد که سه کشور اروپایی قصد دارند در نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کنند که با محوریت نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنظیم شده و خواستار محدودیت‌های تازه و گزارش‌دهی مستمر درباره وضعیت ذخایر یورانیم ایران است. بر اساس این گزارش، این پیشنویس بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده است که بر ضرورت دسترسی فوری آژانس با اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام شده ایران تاکید دارد. در متن پیشنویس این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بین‌المللی باز اعمال شده در سپتامبر 2025 موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است. همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر یورانیم غنی شده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد. این قطعنامه در حالی قرار است ارائه شود که با پایان دوره قطعنامه 2231 موضوع ایران از دستور کار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده و طبق برنامه منتشر شده از سوی دارالانشای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافقنامه‌های پادمانی پیگیری خواهد شد. در حالی که تنش‌های مرزی در جنوب لبنان ادامه دارد، یونیفل با انتشار نتایج یک تحقیق دقیق میدانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ساخت دیوار بتونی در یارون بار دیگر به خاک لبنان تجاوز کرده و توازن شکننده مرزی را تهدید می‌کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان یونیفل اعلام کردند که پس از یک عملیات گزمه جغرافیایی در جنوب غرب شرک یارون مشخص شده که دیوار بتونی تی شکل که ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر ساخته از خط آبی عبور کرده و بیش از 4000 متر مربع از خاک لبنان را از دسترس مردم این کشور خارج کرده است. یونیفل در بیانیه خود تاکید کرد که نتایج این عملیات به طور رسمی به ارتش رژیم صهیونیستی ابلاغ شده و از آن خواسته شده است تا این دیوار را از محل تجاوز خارج کند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که پاسداران صلح در ماه نوامبر متوجه ساخت قطعات تازه‌ای از همین دیوار در جنوب شرق یارون شدند و تحقیقات جدید نیز عبور این بخش از خط آبی را تایید کرده است و دیوار تازه ایجاد شده میان ایترون و مارون الرأس در جنوب خط آبی قرار دارد. بیانیه یونیفل با تاکید بر این که حضور و فعالیت‌های ساخت و ساز رژیم صهیونیستی در خاک لبنان نقض آشکار قطعنامه 1701 شورای امنیت و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است، از این رژیم خواست به طور کامل به خط آبی پایبند باشد و به صورت از تمام مناطق شمالان عقب نشینی کند. شنونده های عزیز و ارجمند، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 دقیقه و 49 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار هم ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدانید که در مجموع برنامه خورشید هدایت و نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با برنامه این هفته همراه ما باشید. در میان مردان بزرگ تاریخ نمیتوان شخصیتی چون پیامبر اسلام یافت که از جامعه‌ای منحط و عقب مانده تمدنی عالی و شکوهمند پدید آورده باشد. این حقیقتی است که تاریخ نویسان شرق و غرب به آن اذعان دارند. تاریخ گواه آن است که در شرایطی که جهان گرفتار جهل و تیرگی و انحطاط فکری بود، انسانی بزرگ ظهور یافت و آیین نو برای بشریت برمغان آورد. تعالیمی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارائه کرد مبتنی بر عقل و حکمت بود و با جهل و خرافه پرستی مقابله می کرد. آن حضرت خود نیز از نظر گفتار، رفتار و منش انسانی بی‌بدیل بود. کسی سخنان او را نمی شنید مگر آن که محبت وی در دلش راه می یافت و متمایل به او می شد. لذا قریش مسلمانان را در دوران مکه شیفتگان و دلباختگان می نامیدند. آنها بیم داشتند که فردی چون ولید ابن مغیره که سرآمد قریش در فصاحت و سخنوری بود، دل به دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدهد و اگر ولید به او ایمان بیاورد، تمام قریش دل به او بسپرند. مایکل اچ هارد، دانشمند آمریکایی، در کتاب خود ردبندی پرنفوذترین اشخاص در تاریخ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در رتبه نخست فهرست افرادی قرار می‌دهد که در سودرسانی به بشریت و ارتقای آن سهیم بودند. وی می‌نویسد: انتخاب من مبنی بر قرار دادن محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صدر فهرست مؤثرترین اشخاص در تاریخ جهان ممکن است باعث شگفتی برخی خوانندگان شود یا توسط برخی زیر سوال برود، اما او تنها فردی در تاریخ است که بیشترین موفقیت را در سطوح دینی و دنیوی داشت. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم
صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله.
دوستان عزیز، در برنامه این هفته خورشید هدایت نگاهی داریم به اندیشه های جان دیونپورت. وی که نویسنده مسیحی و اهل انگلیس است، مهمترین ویژگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شفاف بودن زندگی آن حضرت از ولادت تا وفات می داند. او کتاب خود با نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن را چنین آغاز می کند: این نکته مسلم و محقق است که در میان همه قانونگذاران و فاتحان معروف جهان، تاریخ زندگی هیچ یک مشروح‌تر و معتبرتر از تاریخ زندگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشته نشده است. حتی قوم عرب و سرزمین عربستان نیز و برکت وجود محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته است. جان دیونپورت در بخشی از این کتاب می نویسد: کسانی که درباره محمد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شبهه ایجاد می کنند، بدانند که پافشاری او در تعقیب هدف بزرگش نکته مهم است که او نصب العین خود در زندگی قرار داد و در انجام آن استقامت و پایداری ورزید. همین نکته همه را وادار می کند که او را تمجید و تکریم نمایند. همچنین کسانی که هنوز تصور می کنند پیامبر اسلام به وسیله شمشیر دین خود را گسترش داد، سخت در اشتباهند. زیرا صاحب نظران و متفکران آشنا به مسائل تاریخی به صراحت اعلام می کنند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خونریزی و کشمکش بین اقوام و قبایل پایان داد. نماز و زکات را جانشین قربانی های بشری کرد و دین او به جای جنگ و نزاع دائم روح خیرخواهی، بشردوستی و فضایل اخلاقی را در نفوس بشریت دمید. او مردم را با صفات و اصول اخلاقی تازه آشنا کرد. تنها چند دهه پس از هجرت پیامبر، امپراتور قسطنطنیه مغلوب شد. پادشاهی ایران سقوط کرد. مناطقی چون سوریه، بین النهرین و مصر فتح شدند و دامنه فتوحات مسلمانان از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون گسترش یافت.
میگویم امروز برای اقامه نماز پیامبر که درود خدا بر او باد دیر نکرده است؟
راستگویی به گمانم که اندکی دیر کرده است، ولی ایشان خواهند آمد.
میگویم نکند که سالتی برای ایشان پیش آمده باشد.
خدا نکند برادر، خدا نکند. حال که تا این حد نگران هستی، چطور است که هر دوی من در مسیری که به طرف مسجد می آیند حرکت کنیم؟
ها، موافقم، فکر بسیار خوبی است. می توانیم برویم، برویم.
برادران، برادران، برادران.
سلام بر تو، چی شده است؟ چرا هراسانی؟
باید به کمک پیامبر بشتابیم.
برای ایشان اتفاقی افتاده است؟
آخر یک نفر سر راه ایشان را گرفته و نمی گذارد که ایشان به طرف مسجد بیاید.
مگر می شود؟ کدام نامسلمان می کند؟
اتفاقا نامسلمان هست، یان می باشد.
خوب خوب، او چه میخواهد؟ فهمیدی برادر؟
آره فهمیدم. ادعا میکند که از پیامبر ما طلبی دارد و تا طلبش را نگیرد میگذارد پیامبر از جایش تکان بخورد.
چه وقاحتی، چه بی‌حیا.
پیامبر چه کردند، چه گفتند برادر؟
پیامبر که رود خدا بر ایشان باد، به مرد یهودی گفت که اولا شما از من طلبکار نیستید و ثانیا چون پول همراه ندارم اجازه بدهید که بروم منزل و برای شما پول بیاورم.
خب خب، بعد چه شد؟
چه شد؟
مرد یهودی نمیدانم از سر لجاجت یا شایدم نادانی به پیامبر گفت: نمیگذارم حتی یک قدم از اینجا بردارید.
عجب.
بدتر این که هرچی پیامبر نرمش نشان دادند او بیشترت کرد تا آنجا که عبا و ردای پیامبرم را گرفت و به دور گردن حضرت پیچید و کشید.
ای وای
آنجا بود صدا من او را می داد.
من خود اثر سرخی آن کشید پیامبر. برای همین شتابان نزد شما آمدم تا برویم و آن مرد یهودی را به سزای بی‌ادبی‌اش برسانیم.
پس معطل نکنید. برویم.
هنگامی که مسلمانان می‌خواستند با مرد یهودی به خاطر رفتار بی‌ادبانه‌اش برخورد کنند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شما کاری نداشته باشید، من خودم می دانم که با رفیقم چه باید بکنم. مرد با اصرار نابجایش ادامه داد و پیامبر اسلام آنقدر نرمش نشان دادند که یهودی در همان جا گفت:
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. این چنین قدرت و بردباری و تحملی از عهده یک فرد عادی خارج است. شما مسلماً از جانب خدا مبعوث شده اید.
بخش نمایشی کوتاهی شنیدید، کاری از گروه نمایشی رادیو دری درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوشحالیم که ما را همراهی میکنید در برنامه این هفته در ادامه نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیدگاه جان و اندیشمند انگلیسی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. جان دیون پورت در فصلی از کتاب خود با تک تک تهمت هایی که به پیامبر زد مسلمان در منجلاب بت‌پرستی غرق شده بود. محمد اصلاحات بزرگ و پایداری در این سرزمین ایجاد کرد. کشتن کودکان و زنده به گور کردن دختران را عملی زشت و ناپسند شمرد. این عمل غیر انسانی را ریشه‌کن نمود. استعمال مشروبات الکلی و تاج با زنان متعدد به حد معینی محدود و آن را هم مشروط به برگرد میان آنها نمود. چیزی که بر فصاحت طبیعی او میافزود این بود که شیواترین لهجه های عربی را در مهره ها کار می برد و این امتیاز فصاحت و بلاغت مسحور کننده او را زینت دیگر بخشید. ما می پرسیم آیا ممکن است رسالت چنین مردی اختراع محمد صلی الله علیه و آله و سلم هرگز طالب قدرت و شوکت دنیایی نبود. او از مردم می‌خواست که به عدالت رفتار کنند و عاشق جوانمردی باشند. بدون شک او منزه‌تر در جهان است که تا کنون پرورش داده است. باید او را بزرگترین و یگانه شخصیت بدانیم که به خاطر وجود جهان هستی همواره بر خود می‌بالد. از نگاه جان دیون پورت، مهمترین عامل ماندگاری نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جهان شخصیت بی‌نظیر و آیین متعالی اوست. قرآن و آموزه‌های آن در جان و روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفوذ کرده و او مصداق بارز تالی یافته است. یکی از اندیشمندان غربی یاد می کند و مجذوب توصیف از رسول خدا می شود. گیبون درباره خصوصیات محمد صلی الله علیه و سلم می نگید تازه جمعی داشت. پیش از آن که شروع به شنونده چه یک نفر بود یا یک جمع بود همه مطلب او می شدند. صورت آراسته و آمرانه، سیمای موقر و باشکوه، چشمان نافذ، تبسم دلپذیر و جذاب، محاسن پرمو و بالاخره نکات و ظرایفی که در گفتگو به کار می برد، همه را وادار می کرد که او را تحسین کنند و بر او آفرین گویند. در امور اجتماعی و کارهای مربوط به زندگی، آداب و قراردادها را رعایت کرد. وضوح و صراحتی که در سخن ابراز می داشت، مقاصد او را آشکار می کرد. حافظش قوی و پردامنه و از ادراکی فوق‌العاده برخوردار بود. محمد هم دارای نیروی خرد و اندیشه بود و هم دارای قدرت عمل و اقدام.
ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب. خودش خاتم خدا، ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را. امینه وحی رب العالمین است، امین و سرور روح الامین است. یتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های خورشید هدایت رسیدیم. در برنامه این هفته به دیدگاه جان دیونپورت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. در پایان باید بگوییم که جان دیونپورت انگلیسی در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه فضایل رسول خدا را در این موضوع خلاصه می کند که محمد از پس پرده ظواهر این جهان حقایق را مشاهده می کرد. او از کمال عقل و فراست و آگاهی برخوردار بود و عالی ترین برنامه نجات بشر را برمغان آورد. در واقع بر اثر سازگاری دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عقل و خرد، مردم جهان از برکات معنوی و مادی این دین بهره‌مند شدند. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. ایام به کامتان و بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان. رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک بی دراند، زیون نتش کاری گشاد. موسیقی
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم و امید که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشریتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. افتتاحیه 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
افتتاحیه 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی در تالار قدس حرم مطهر رضوی شامگاه سه‌شنبه 20 عقرب برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید احمد علم الهدا امام جمعه مشهد مقدس در سخنانی درباره مفهوم غلامی در دستگاه سید الشهدا علیه السلام تأکید کرد.
عنوان پیر غلام زیباترین عنوان هست برای دلداده حریم مطهر سید الشهدا. غلام مملوک ارباب و لذا غلام در مقام اجرای غلامی ارباب باید تمام موجودی خودش رو روی قدمهای ارباب بریزد.
در بخش دیگری از این مراسم عرفان خداپرست دبیر اجلاسی پیرغلامان حسینی با اشاره به گستره فعالیت‌های دبیرخانه این رویداد گفت: در ساختار جدید اجلاسیه کمیته‌ها با هدف شناسایی و تجلیل از بانوان ستایشگر و خادمان عرصه فرهنگ حسینی ایجاد شده است. خداپرست درباره فعالیت‌های کمیته بین الملل نیز اظهار کرد.
کمیته بین الملل که امسال خدمت حاج آقای نیشابوری که خیلی کمک کردن در اعزام مهمانان این دوره از اجلاس و مسئولیت کمیته بین الملل رو ایشون به عهده گرفتن و ما میهمانانی از حدود 9 کشور دنیا خواهیم داشت در این اجلاس.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
این را هم عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی روز پنجشنبه هفته گذشته با کار خودش پایان داد.
آیین اختتامیه 22مین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی شامگاه پنجشنبه 22 عقرب در تالار قدس حرم مطهر رضوی با حضور خادمان، مداحان و ذاکران اهل بیت علیه السلام از سر تا سر ولایات ایران و 9 کشور جهان و با حضور رئیس رسانه ملی ایران برگزار شد. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی ایران در این نشست با اشاره به نقش تاریخی صدا و سیما در دوران جنگ 12 روزه گفت: همکاران رسانه‌ای ما در روزهای دشوار جنگ، حتی زمانی که دشمن ساختمان سازمان صدا و سیما را هدف قرار داد، با ایمان و آرامش در سنگر اطلاع رسانی ایستادند. به گفته او، این روحیه ریشه در عشق به سید الشهدا علیه السلام و مکتب کربلا دارد، عشقی که مردم ایران را در مسیر ایثار و مقاومت استوار نگه داشته است. جبلی در سخنان خود اجلاس پیرغلامان حسینی را شجره طیبه ای از ارادت تاریخی ملت ایران به امام حسین علیه السلام توصیف کرد و افزود:
این اجلاس سنت حسنه و طیبه ای که 22مین نشست اون رو در کنار مسجع نورانی سامن الحجج گرده هم اومدیم. این مجلسی که حافظه عرض ارادت ملت به ساحت سید الشهدا و مکتب کربلاست.
و همچنین حضور پیرغلامان کشورهای دیگر در اجلاس را فرصتی برای ترویج جهانی پیام عاشورا و فرهنگ حسینی دانست و گفت: مکتب امام حسین علیه السلام پیام جهانی دارد و مختص شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه پیام دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است. حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نیشابوری، مسئول بخش بین المللی این اجلاس، با اشاره به حضور مهمانان خارجی اظهار داشت: بخش بین الملل این رویداد افتخار میزبانی از پیر غلامان و خادمان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عرصه ادبیات، شعر و مدح آن هست. کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ترکیه و عراق را داشت. در اختتامیه این اجلاس از 20 نفر از پیرغلامان و زاکران برجسته حسینی تجلیل به عمل آمد.
همزمان با ایام فاطمیه، جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی در شب شعری در مشهد تازه ترین سروده های خودشان را در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرهنگ فاطمی قرائت کردند. در این شب شعر که به عنوان دانه های انار در مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس برگزار شد، شاعران افغانستانی حضوری پررنگ داشتند. سید علی عطایی، عاطف سادات موسوی، عاطفه جعفری و سید حکیم بینش از جمله شاعران افغانستانی بودند که در این نشست ادبی شعرخوانی کردند. همچنین شماری از شاعران مشهدی همچون محمد علی سفر، عباس سائی، مجید نظافت، علیرضا سپاهی لائین، زهرا محدثی و سید مصطفی حسینی راد هم اشعاری را در رسای بانوی آب و آینه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواندند. همچنین از این شاعران دعوت شد در شب شعر در ساحت خورشید که از برنامه‌های اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی بود شرکت کنند. مراسم بزرگداشت شهید یاسر جعفری، نخستین شهید مداح لشکر فاطمیون، با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، رزمندگان و مداحان فاطمیون در مشهد برگزار شد. این مراسم به مناسبت 12مین سالگرد شهادت این مداح مجاهد برگزار شد و یاد و خاطره نخستین شهید مداح فاطمیون گرامی داشته شد. در بخش دیگه از برنامه، برادر کوچک شهید جعفری بخشی از مداحی آخرین عملیات شهید یاسر را بازخوانی کرد. در ادامه مراسم پرچم‌های متبرک حرم امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با نیت تبرک میان حاضران به اهتزاز درآمد. در پایان از تعدادی از مداحان مهاجر افغانستانی با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد و